رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 27 خرداد ماه، 6 ذی‌قعده و 17 جون. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید یاران. برنامه امشب ما بخش سیاسی تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر، تکرار همسفران. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود خداوند بر شما باد. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کمک بانک رشد آسیا و تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با حضور در مرکزهای رایدهی نگذاریم که آرزوهای دشمنان عملی شود. و سخنگوی کرمل برجام قابل بازگشت به شکل اولی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب خالزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مدیریت بانک رشد آسیا با اختصاص 25 میلیون دلار کمک رایگان به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا یا کرونا موافقت کرد. با گزارش سامانه تاجویک، در بیانیه مدیریت بانک رشد آسیا تاکید شده است که این کمک مالی رایگان برای خرید واکسن کرونا و برطرف کردن پیامدهای بیماری کووید 19 در تاجیکستان صرف خواهد شد. کمک رایگان 25 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان زمینه خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق به بیش از 1,300,000 نفر از شهروندان این کشور را فراهم می‌سازد. حکومت تاجیکستان نیز با ارائه برنامه ملی مبارزه با بیماری کووید 19 از طرح تزریق واکسن کرونا به 62% از جمعیت بالای 18 سال این کشور خبر داده است. تعداد کل جمعیت تاجیکستان نزدیک به 10 میلیون نفر می‌باشد. بانک رشد آسیا در سال 2020 برای مبارزه با بیماری کووید 19 کمک رایگان 50 میلیون دلاری به تاجیکستان اختصاص داده بود. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی آغاز شد و تا با به حال بیش از 2.4 میلیارد دلار به این کشور کمک مالی اختصاص یافته که 1.4 میلیارد دلار آن رایگان بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با حضور در مرکزهای رای دهی نگذاریم آرزوهای دشمنان عملی شود. با گزارش صدای خراسان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت دشمنان به دنبال یک انتخابات سرد هستند و با حضور گرم خود در مرکزهای رای دهی اجازه ندهیم آرزوی دشمنان عملی شود. روحانی افزود جمعه روز 27 خرداد برابر با 18 میلیون روز بسیار مهمی است. رئیس جمهور ایران همچنین گفت رئیس جمهور برای اینکه بتواند برای حل مشکلات داخلی و همچنین مسائل بین المللی با قدرت و توان بیشتری کار و فعالیت کند، آرای مردم و حضور آنان بسیار تأثیر گذار است. روحانی خاطر نشان کرد اینکه مردم در جمعیت پایانی در نزد صندوق‌های رأی حاضر شوند یا اینکه در جمعیت بالا شرکت کنند بسیار مهم است و همه باید به وظیفه خود عمل کنیم و در مرکزهای آوازدهی حاضر شویم. روز جمعه انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نوبت 13 برگزار خواهد شد. در همین حال رئیس جمهور ایران تاکید کرد امیدوارم که بتوانیم انتخابات شکوهمند برگزار کنیم و 28 خرداد با زیبایی به عنوان یک ورق زرین دیگر در اوراق تاریخی و تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود و همه به وظیفه خود عمل نماییم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 139 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته 139 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها در این ارتباط به 82619 نفر رسیده است. این وزارتخانه همچنین اعلان کرد تا ظهر پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10291 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شده که مجموع بیماران به 3,070,426 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 2,708,743 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 22,069,844 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. این وزارت همچنین اعلان کرده است که تا کنون 4,366,148 نفر داز اول واکسن کرونا و 886,107 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 5,252,255 داز رسیده است. دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تلاش فعالان جامعه مدنی این کشور را برای معرفی تاجیکستان به دادگاه بین المللی جزایی به عنوان آغازگر درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری که موجب کشته شدن 36 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 150 نفر شهروندان دو طرف گردید محکوم کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از سامانی کنیوز کگی، دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان این اقدام را خلاف رابطه‌های دوستانه دو کشور همسایه عنوان کرده است. در بیانیه دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تاکید شده است این تلاش از سوی گروه‌هایی است که قصد ایجاد تنش در رابطه با تاجیکستان را دارند، زیرا اکنون زمینه حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از راه‌های سیاسی فراهم شده است و به نظر می‌رسد که گروه‌های در داخل قرقیزستان مخالف پایان دادن به تنش‌های مرزی با تاجیکستان از راه مذاکرات سیاسی هستند. این در حالی است که تعدادی از حقوق‌دانان و نمایندگان سازمان‌های مدنی قرقیزستان با ارسال شکایت به دادگاه بین‌المللی کیفری یا جزایی مدعی شدند که ورود ارتش تاجیکستان به درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل جنایت جنگی است، ادعایی که طرف تاجیکستان با قاطعیت رد می‌کند. سخنگوی کرمل با اشاره به پرداختن رئیسان جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا به مسئله ایران در نشست ژنو گفت امید برای بازگرداندن برجام به شکل اولیه وجود دارد. و گزارش خبرگزاری روسیه تاس دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه رادیو ایخا مسکو تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز گذشته در ژنو در خصوص موضوع برجام با یکدیگر گفتگو کردند و مسکو انتظار بازگشت کامل ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران را دارد. پیسکوف در خصوص تفاهمات و اختلافات مسکو و واشنگتن درباره موضوع برجام گفت طرح‌های خاصی وجود دارد. مسئله مهم این است که برجام قابل بازگشت به شکل اولیه می باشد. تحرک و امید برای اصلاح وضعیت فعلی وجود دارد. سخنگوی کرمل همچنین با دیگر محورهای گفتگوی پوتین و بایدن از جمله مسئله سوریه اشاره کرد و گفت گفتگو بین ارتش روسیه و ایالات متحده در سوریه بسیار دارای اهمیت است و باید از آن حمایت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با وجود پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام 8 می سال 2018 به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف شده علیه ایران را صادر کرد. مقام‌های دولت جو بایدن بارها آشکارا به شکست سیاست فشار حد اکثر اعتراف کردند، اما تا کنون اقدام عملی برای بازگشت به توافق برجام انجام ندادند. نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلان کرد که هیئت روسی روز پنجشنبه با هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات درباره برجام در پایتخت اتریش یا آفستریا دیدار کردند. با گزارش صدای خراسان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در پیام تویتری از ادامه رایزنی‌ها در خصوص احیای برجام خبر داد. اولیانوف در تویت خود نوشت مذاکرات وین شامل جلسه های گوناگون در قالب های مختلف دو جانبه، سه جانبه با ایران بدون ایالات متحده و غیره می باشد. روز پنجشنبه یک بار دیگر ما با همکاران ایرانی خود تبادل نظر کردیم. این مقام روسیه همچنین عکس از دیدار هیئت مسکو و تهران منتشر کرد که در آن سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین هم حضور دارد. عراقچی شنبه هفته جاری بعد از آغاز ششمین دور مذاکرات در وین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خودش قطعا توافق نخواهد کرد گفت که فکر نمی کنم ظرف هفته جاری بتوانیم به جمع‌بندی نهایی در وین برسیم. رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین در گفتگو با شبکه پرستیوی تاکید کرد طرف های مذاکره کننده در خصوص برجام باید به جمهوری اسلامی ایران تضمین دهند که اتفاقات گذشته دوباره در آینده تکرار نخواهد شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در آستانه روز افتخار ملی و سرنوشت ساز 13 دور انتخابات رئیس جمهوری ایران از همه ایرانیان در فدراسیون روسیه که همواره نشان دادهند آرزوی رشد و تعالی ایران را در دل دارند برای شرکت در جشن ملی در روز جمعه 28 خرداد دعوت به عمل آورد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این بیانیه نوشته شده است که مشارکت ایرانیان در 13 انتخابات رئیس جمهوری ایران به ویژه هموطنان خارج از ایران همواره مورد توجه ویژه رسانه‌ها و سرویس های خبری دنیا قرار داشته است. از این رو حضور پرشور و مشارکت همگانی در این رویداد ملی که جلوه از اقتدار و همبستگی ملی و میهنی همه ایرانیان را به نمایش می گذارد نه تنها تفتیه های دشمنان و نقشه های شوم آنان را برای ایران عزیزمان نقش بر آب خواهد کرد، بلکه این حضور غرور آفرین تحسین غیرت و احساس مسئولیت هموطنان مقیم از سوی جامعه میزبان را و دنبال خواهد داشت. یاران همراه همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. سیزمین دور انتخابات رئیس جمهوری ایران در چین در شهرهای پکن، گوانجو، شانخای و هنگ کنگ برگزار می شود. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می دهد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور چین در شهرهای پکن، گوانجو، شانگهای و هنگ کنگ برگزار خواهد شد. به گفته آقای کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، تعرفه‌های انتخاباتی به موقع دریافت شده، اعضای ستاد و نمایندگان شورای نگهبان هم انتخاب شدند. کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور چین با صدور اطلاعیه‌ای از همه هموطنان مقیم کشور چین خواستند که انتخابات رأس ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد و هموطنان می‌توانند به این صندوق ها مراجعه کنند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، پکن.
خب دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه خبرها. ایرانی های مقیم عراق در بغداد و شهرهای مقدس کربلا و نجف افزون بر بصره و استانهای سلیمانیه و اربیل عراق خودشان را آماده کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می دهد.
ایرانیان مقیم کشور عراق آمادگی خودشان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
بر همه ما واجبه که انشاءالله شرکت کنیم، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که نتیجه تو کل جهان تاثیرگذار هستش.
هر یک رأی شما مردم مشتی است بر دهان کسانی که منتظر بودند انقلاب اسلامی به افول خودش نزدیک بشه.
به دو شهر مقدس کربلا و نجف رفتیم. بیشترین حضور ایرانیان در این دو شهر است.
خانواده های ایرانی که مقیم نجف هستن، کارمندان که مقیم اینجا هستن، ستاد بازسازی هستن و کنسولگری نجف اشرف.
انشالله که مردم در 28 خرداد در انتخابات شرکت کنن و ما هم اینجا در انتخابات شرکت میکنیم و سرنوشت خودمون رو خودمون انتخاب میکنیم.
ما هم انشالله با تمهیداتی که اینجا برنامه ریزی شده حتما در انتخابات شرکت میکنیم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل مشارکت ایرانیان مقیم عراق در 6 استان این کشور، یعنی بغداد، اربیل، سلیمانیه، بصره، کربلا و نجف، 14 صندوق اخضری مهیا کرده که از این میان 6 صندوق ثابت در سفارت بغداد و دیگر کنسولگری ها و 8 صندوق سیار نیز برای مشارکت شهروندان ایرانی در این رویداد مهم در نظر گرفته است. برای سرافرازی جمهوری اسلامی و سربلندی ملت بزرگ ایران، وعده ما پای صندوق های رأی روز جمعه 28 خرداد ماه. از منطقه بین الحرمین کربلا، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار 3 ساعته رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در شویتسریا درباره تنش‌ها و اختلاف‌های عمیق میان دو کشور برگزار شد. همکارمان کاظمی از وین گزارش می‌دهد.
دیدار 3 ساعته رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ویلای لاگرانژ شهر ژنو سوئیس. محور این دیدار گفتگو درباره تنش‌ها و اختلافات عمیق دو کشور بود.
رفاقتی با آمریکا وجود ندارد. در روابط آمریکا و روسیه مسائل بسیاری انباشته شده است که نیازمند برگزاری دیدارها در بالاترین سطح است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگویش با پوتین مبتنی بر دوستی نبوده، بلکه این دیدار یک گفتگوی پراگماتیک درباره منافع دو کشور بوده است.
لحن گفتگو مثبت بود، اما در همه زمینه‌ها با هم موافق نبودیم. موضوعاتی مانند بلاروس و اوکراین هم وجود دارند که چالش انگیز هستند.
ثبات استراتژیک، امنیت سایبری، درگیری‌های منطقه‌ای و روابط تجاری از جمله موضوعات اجلاس سران دو کشور روسیه و آمریکا بود. پس از پایان این دیدار، نشست مشترک مطبوعاتی بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه برگزار نشد و به عقیده ناظران سیاسی این نشست چند ساعته نتایج مشخصی به بار نیاورد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
اما بسیاری از تحلیلگران با اشاره به عمق تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن، دیدار رئیسان جمهوری دو کشور را معامله بر سر هیچ می‌دانند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین و جو بایدن چهره به چهره و رو در رو، دیداری در اوج تنش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بین مسکو و واشنگتن که از دوران جنگ سرد تا کنون بی سابقه است و رؤسای جمهوری که در روزهای منتهی به این دیدار نشانی از کوتاه آمدن از مواضع سرسختانه در اظهاراتشان دیده نمی‌شد.
به دنبال تقابل با روسیه نیستیم، اما برای حفاظت از منافع خود به نحوی جدی واکنش نشان می‌دهیم.
یک جانبه‌گرایی آمریکا غیر قابل قبول و توجیه ناپذیر است. ادعای حمله سایبری و دخالت در انتخابات آمریکا توهمی بیش نیست.
و حالا سوئیس کشوری که در سالهای اخیر حاضر نشده با تحریم‌های آمریکا و اروپا ضد روسیه همراهی کند و این ویلای ساحل دریاچه ژنو میزبان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا است. ویلایی محصور در چندین تن سیم خاردار به نشانه خارهای گزنده بر سر راه روابط تنش‌آلود مسکو و واشنگتن.
نمی‌تواند دیدار پوتین و بایدن انتظار نتایج مثبتی داشت. رؤسای جمهور آمریکا خوب حرف می‌زنند، اما روش آنها در عمل زورگویی و منفعت طلبی است. ولادیمیر پوتین تجربه‌های تلخ گذشته را مد نظر دارد و آمریکا هم قصد ندارد از این گونه اقدامات ضد روسی دست بردارد.
در این نشست وضعیت دشوار روابط دو جانبه، مسائل مرتبط با ثبات راهبردی، امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم سایبری و طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و جهانی به ویژه برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، اوضاع سوریه، افغانستان، لیبی و مسئله اوکراین در دستور کار مذاکره قرار داشت.
در این بین آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند، بی‌اعتمادی کامل روس‌ها به آمریکاست. بی‌اعتمادی که در نتیجه اقدامات خصمانه واشنگتن ضد مسکو به ویژه در سالهای اخیر تشدید شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و آخرین خبر این است که در جریان درگیری میان گروه‌های چپ افراطی آلمان با نیروهای امنیتی در برلین، کم از 60 نیروی امنیتی زخمی شدند و خیابان‌های شهر به صحنه آشوب تبدیل شد. حدود 200 طرفدار نقابدار گروهی ریگایر 94 تلاش کردند از بازدید کارشناسان امنیتی از خانه‌ای که در برلین پایتخت آلمان تحت اشغال گروه‌های چپ افراطی در آمده و به مرکز برگزاری جلسه‌های افراطی‌ها تبدیل شده است جلوگیری کنند. خانه شماره 94 خیابان ریگایر در برلین یکی از مرکز‌های معروف چپ‌ها در سراسر اروپا است که در آن جلسه‌های را برگزار می‌کنند و بارها مقام های دولت آلمان برای تعطیل این خانه تلاش کردند. گروه های چپ افراطی برلین با استفاده از اشیا برای خود سنگر ایجاد کردند و به سمت نیروهای پلیس سنگ و باتری پرتاب کردند. تصویرهای ویدیویی منتشر شده افراد نقابدار را در حال شلیک گلوله های دودزا و سنگ به سمت نیروهای امنیتی نشان می دهد. معترضان همچنین در خیابان های برلین آتش روشن کردند و سطل های پرتاب را در آتش سوزاندند. نیروهای پلیس آلمان نیز با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و سمت معترضان آب با فشار بسیار قوی می‌پاشند. رسانه‌های محلی گزارش دادند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران گروه‌های چپ افراطی آلمان در پایتخت این کشور، کم از 60 مأمور پلیس زخمی شدند و ظاهراً یک نفر از معترضان در رابطه با این حمله‌ها بازداشت شده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. رأی مردم سرنوشت ساز 4 سال آینده ایران عنوان گزارش ویژه است که همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است. لطفاً بشنوید.
ایران در آستانه یک انتخابات بزرگ قرار دارد. انتخابات همواره با همه فراز و فرودهایش با تحول و تغییر همراه بوده است. تحولی که می تواند سبب انگیزه و امید و تلاش برای حرکت رو به پیش در جامعه شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شام چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی افزودند تا کمتر از 48 ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت ساز در کشور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و شهر و روستا. حضرت آیت الله خامنه‌ای با بیان اینکه همیشه جوانها در همه اقدامات کشور پیشرو هستند گفتند، از جوانها و بخصوص رأی اولیه‌ها هم انتظار دارم در عرصه انتخابات هم پیشرو باشند. ایشان در ابتدای سخنان خود گفتند قطعا رقم زدن سرنوشت کشور به حضور مردم ارتباط دارد و مردم ایران در روز جمعه با حضور خود در انتخابات به نظام آبرو خواهند داد.
مهم در این نکته این است که انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتدار کشور تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت افزا برای کشور نیست. بله، ما ابزارهای نظامی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای اقتصادی رو دارای قدرت افزا میدونیم و قدرتزا میدونیم برای کشور، اما هیچ کدوم به اندازه حضور مردم نیست. حضور مردم نظام جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه قدرتمند بده.
هفت نامزدی تایید صلاحیت شده در 13مین انتخابات ریاست جمهوری با وجود همه بحث ها و نقد ها و برخی بد اخلاقی های انتخاباتی در مناظره ها نشان دادند که در یک موضوع اشتراکی نظر دارند. برنامه هر یک از نامزدها در صورت پیروزی در انتخابات ایجاد تغییر در رویکردها با استفاده از فرصت های موجود است. در این جهت برنامه نامزدها برای کاستن از مشکلات و پرداختن به نقاط قوت اقتصاد و سیانت از عزت ملی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی ارائه شده است. تقریبا همه نامزدها عملی شدن برنامه‌های خود را ممکن دانستند و با تأکید بر حفظ مؤلفه‌های اقتصاد ملی و امنیت در همه عرصه‌ها از تشکیل دولتی قوی، مدیر و کارآمد و با انرژی سخن گفتند. در این رقابت ها همچنین در کنار چالش ها اولویت های سیاست خارجی و چگونگی داشتن رابطه با عزت با دیگر کشورها ضمن حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. انتخابات اما جریان دوسویه است که نامزدها در یک سوی آن قرار دارند، در سوی دیگری جریان انتخابات صاحبان حق رأی و انتخاب قرار گرفتند که در واقع زیربنا و پایه اصلی در نظامی مردم سالار هستند. از این دیدگاه هر نامزدی این انتخابات باید برای به دست آوردن اکثریت آرای مردم تلاش کند. پیروزی در این رقابت آسان نیست، به ویژه اینکه طرح‌ها و برنامه‌های نامزدها در نگاه به مطالبات مردم در موضوعات مانند معیشت، اقتصاد، شغل، مسکن، مبارزه با فساد و رفع تبعیض‌ها در جامعه در یک راستا قرار دارد و تنها تفاوت میان آنها در انتخاب مجریان و مسئولان اجرایی در دولتی آینده است. در انتخابات گذشته نیز چنین وضعیت وجود داشته و با وجود وعده های رنگارنگی داده شده، به علت برخی بی‌تدبیری ها و ضعف های مدیریتی بسیاری از وعده ها تحقق نیافت. نتیجه این وضعیت تورم، کمبود کالا و آسیب پذیر شدن اقتصاد و تولید ملی است که اکنون اثرات آن را در کشور مشاهده میکنیم. با توجه به مجموعه این شرایط، انتخاب پیشارو در روز جمعه 18 یونی سال 2021 میلادی یا 28 خرداد 1400 شمسی از یک جهت میتواند شروع یک تحول باشد. از جهت دیگر این احتمال نیز وجود دارد که به حضور کمرنگ در انتخابات منجر شود. فایده و ضرر هر یک از این دو جریان اما اهمیتی زیاده دارد. مشارکت حد اکثری در انتخابات قطعا سرنوشت ساز است، چرا که انتخاب حق مردم است و تأثیر نخست هر رأی که به صندوق ها ریخته شود تقویت اقتدار و انسجام و وحدت ملی و دینی است. کم اهمیت تلقی کردن این حق معنایش به تفاوتی نسبت به سرنوشت و آینده سیاسی کشور است که قطعا تأثیرات منفی ماندگار برای سالهای آینده دور و نزدیک خواهد داشت. آقای دکتر مهدی مومینی ها کارشناس مسائل سیاسی درباره حساسیت انتخابات و فشارهای داخلی و خارجی چنین اظهاری نظر کرد.
انتخابات 1600 ریاست جمهوری با توجه به شرایط داخلی و خارجی و فشارهای بی‌سابقه‌ای که حالا به بهانه‌های مختلف از سوی آمریکا و برخی از کشورهای و دولت‌های غرب علیه ما اعمال شده، خب فوق‌العاده و حساسیت بسیار زیادی داره و برای همین هم دشمن سعی می‌کنه با پیش گرفتن راهبردهای سگانه میزان تاثیرگذاری انتخابات 1600 رو به حداقل برسونه. اولین راهبرد دشمن در این کارزار سیاسی تلاش برای کاهش شرکت مردم در انتخاباتی که برای رسیدن به این هدف میان و ناکارآمد جلوه دادن نظام رو در دستور کار خودشون قرار میدن و همچنین برجسته کردن مشکلات اقتصادی و یکی از موضوعات ادعای نبودن نامزد مناسب در بین نامزدها هستش و همچنین یکی از موضوعاتی که خیلی روحش تاکید میکنن و خیلی به اون میپردازن بحث بی تاثیر بودن رأی دادن مردم هستش که خب این رو ما میبینیم که در رسانه‌های مختلف عملا دارن روش کار میکنن و خب بحث بیماری کرونا و موارد از این دست هم دستمایه تبلیغات سهمگین دشمن بوده که حالا میان شبانه روز بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ میکنن. دومین راهبرد دشمن اینه که از فضای هیجانی و پرشور به وجود اومده انتخابات سوء استفاده کنه و به نوعی فضای کشور رو ملتهب و امنیتی جلوه بده. ما میبینیم که به هر حال در حداقل مدتایی که انتخابات نزدیک میشیم گروه های تروریستی هم فعالیت های خودشون رو گسترش میدن و خب با اقدامات بسیار مناسب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سربازان گمنامه نام زمان خصوص در مناطق مرزی مواجه میشن و عملا پاسخ بسیار مناسبی به این تحرکات اونا میدن و خب ولی همین تحرکات نشون دهنده این هستش که دشمن برای انجام نقشه های خودش برنامه‌ریزی های بسیار گسترده‌ای داره. سومین راهبردی که به نظر من خیلی پر اهمیت هستش اینه که دشمن با تبلیغات مسموم و پرحجم خودش سعی میکنه که بگه که انتخابات نه تنها سالم نیست بلکه از قبل مهندسی شده است. ما در انتخابات گذشته هم حداقل برای انتخابات به خصوص ریاست جمهوری در چند انتخابات گذشته، یعنی شاید بگم که در دو دهه گذشته، ما این موضوع بحث این که انتخابات از قبل مهندسی شده رو عملا دیدیم و معمولا میگن که نامزد مورد نظر نظام از پیش معلوم شده، تعیین شده و عملا هیچ اتفاقی نمیفته اگه ما حضور پیدا کنیم و از این طریق و با ایجاد یالا یک دو قطبی بین نامزدهای ریاست جمهوری تلاش میکنن که مردم به نامزدی که صلاحیت لازم داره و اون شرایط مناسب رو داره و عملا اگر انتخاب بشه بسیاری از مشکلات کشور و مردم حل میشه به اون رأی ندن.
صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت: گاه یک رأی هم مؤثر است، هیچ کس نگوید رأی من تنها چی تأثیر دارد، گاه یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد. آنچه مسلم است با استفاده از امکانات کشور میتوان در راستای بهبودی کشور گام برداشت و توان مدیریتی را با حد اکثر ظرفیت برای پیشرفت کشور به کار گرفت و واقعیت حرف و شعار را در عمل اثبات کرد. تجربه نشان داده است اگر نامزدی پیروز انتخابات فارغ از هر طیف و جریان سیاسی عملگرایی را از ابتدای فعالیت خود آغاز نکند، نمیتواند اهداف و وعده های داده شده را به پیش ببرد. اکنون اولویت و ملاک نهایی در انتخاب قطع نظر از اسم و یا شهرت نامزدها، برنامه های انتخاباتی آنهاست. قطعاً رأی مردم به برنامه نامزدها متناسب با واقعی و منطقی بودن آنها از همه جهات است.
خب دوستان همراه، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. کمک بانک رشد آسیا به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با حضور در مرکزهای رأی‌گیری نگذاریم که آرزوهای دشمن عمل شود. و سخنگوی کرمل: برجام قابل بازگشت به شکل اولیه است. تقدیر و تشکر داریم از شما که همراه ما بودید. تا پایان بخش خبری و مجله خبری در پناه حق باشید.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تکرار جریان شوم را همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار با برنامه دیگر از این سلسله برنامه ها خدمت با سعادت شما هستیم. پدیده افراطگرایی و تکفیر و نقش علمای اسلام در مقابله با اون رو پی میگیریم که این قسمت اختصاص داره به جریان های فکری التقاطی و افراطگرا. امروز جهان اسلام از تقسیمات و انشعابات فکری خطرناکی رنج می‌برد و جریان‌ها و گرایش‌های مختلفی از درون این دین سر برآوردند که سرمنشه این تکفیرها، دیگرکشی‌ها و جنایت‌هایی گشته که به تبع آن گریبانگیر جهان اسلام شده است. علت و انگیزه همه این انحرافات و تقسیم‌بندی‌ها جهل و ناآگاهی نسبت به دین و دوری از اسلام راستین و عدم تمسک به تعالیم نجات بخش این دین الهی است. یکی از بارزترین جریان‌های فکری معاصر سکولاریسم است که انسان را به زیستن بدون دخالت دین و شریعت آسمانی فرا می‌خواند. مدافعان سکولاریسم به طور آگاهانه همه اشکال و صور اعتقاد به امور ماورای طبیعی را رد می کنند و اصول غیر دینی یا ضد دینی را بنیاد اخلاق شخصی و سازمانی قرار می دهند. در واقع حکومت سکولار نه مشروعیت خود را از دین کسب می کند نه احکام و قوانین عملی خود. سکولاریسم به عنوان یک جریان فکری مسلط در جهان غرب و به مثابه یک فرا ایدئولوژی نوعی اندیشه در باب حیات بشری است که در آن ساحت حیات جمعی انسانها و نیز حوزه معرفت و علم عاری از مرجعیت دین و تأثیر عوامل ماورایی در نظر گرفته می شود. این جریان فکری در گردش تاریخی خود توانسته است چالش‌های جدی در برابر ایده حکومت اسلامی ایجاد کند. در مقابل این جریان فکری بارز در دوران کنونی، گرایش افراط‌گرای دینی است که با جامعه مدرن امروز و با هرچه با پیشرفت تمدن حاصل شده در تضاد است و پیشرفت‌های علمی و ترقی‌های بشر در عصر حاضر در نظر اصحاب این فکر و اندیشه چیزی جز فساد اخلاقی و بی‌بندوباری نیست. آنها بر این باورند که پیشرفت تمدن و صنعتی شدن فرد را در شرایطی قرار داده که برای خود و در راه ارضای تمایلات خود گام بردارد و از آداب و فضیلت بدور باشد. افراطگرایان دینی برای مشروعیت بخشی به رفتارهای خود و یا جلب حمایت و پشتیبانی مسلمانان آموزه‌های اسلامی به ویژه احکام مرتبط با جهاد و یا نصوص مرتبط به مبارزه با مظاهر فساد را توجیه کننده شرعی رفتار خود قرار می‌دهند. جهل به اسلام یا برداشت نادرست از آموزه‌های الهی. کسانی که آگاهی چندانی از شریعت ندارند اما مدعی علم و فقاهت و معرفتند و خود را امام و پیشوای دیگران می‌دانند، با سوء فهم متون دینی و برداشت نادرست از متون شرعی و نهایتاً تفسیر اشتباه آموزه‌های اسلام، موجب گمراهی خود و دیگران می‌شوند. این عده به قرائت و فهم خود از ظواهر آیات و روایات اکتفا می کنند و آنها را مطابق با تلقی خود تفسیر کرده و تغییر می دهند و در امور حلال و حرام گرفتار افراط و تفریط می شوند و آن دو را با هم در می آمیزند، به طوری که تشخیص صحیح از ناصحیح را برای عموم مردم دشوار می کنند. این عالم نماها که فهمشان از دین سطحی است، خود را صاحب نظر در دین و شریعت معرفی می‌کنند و با صدور احکام و فتواهایی که همگی برداشت‌های نادرست از احکام الهی است، موجب گمراهی خود و بسیاری از افراد جامعه خود می‌شوند. از مهمترین و خطرناکترین عواملی که این عالم نماها را به افراط و صدور احکامی همچون تکفیر افراد بیگناه و کشتار مردم حتی زنان و کودکان کشانده است، حکم به ظواهر متون شرعی بدون توجه به دلالت و مفهوم این متون و بدون ملاحظه قواعد استدلال و نیاز جوامع نوین است. افرادگراها و تکفیری‌ها در حالی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حکم به ارتداد افراد بیگناه می‌دهند که متون شرعی زیادی در پرهیز از تکفیر دیگران و بر حذر داشتن کسانی که به تکفیر ناروای مسلمانی حکم می‌کنند وجود دارد. از جمله این احادیث می‌توان به حدیثی که در صحیح بخاری آمده است اشاره نمود. در این حدیث آمده است: هر کس شخصی را کافر و یا دشمن خدا بخواند و در واقع چنان نباشد، کفر و عداوت خدا به خود وی باز می‌گردد. در جنبندی می‌توان گفت از عوامل تکفیر و خشونت در سطح فردی، عواملی نظیر منفعت‌جویی، احساس هویت‌یابی با گروه‌های تروریستی، باورهای فرد و همگرایی ایدئولوژیک با گروه‌های تروریست، نقص در فرایندهای اجتماعی شدن، تجارب زندگی مشقت‌بار و احساس نارضایتی از زندگی می باشد. و در سطح ساختاری و محیطی، عواملی نظیر نبود دموکراسی و آزادی های مدنی، عدم حاکمیت قانون، نابرابری شدید طبقاتی، ضعف در ساختارهای قدرت، نوسازی سریع، گسترش ایدئولوژی های افراطی، جنگ های داخلی، انقلاب، سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران خارجی، ناکامی دولت‌ها در جذب نیروهای اجتماعی و همچنین رویدادهای تحریک کننده نظیر بحران‌های اقتصادی می‌توانند در بروز خشونت و افراط‌گرایی سیاسی نقش‌آفرینی کنند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد پیامدهای ظهور افرادگرایی و خشونت رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام مخلصی موج خراسان، در ایرانی و یا در تاجیکستان، صدای آشنا را گوش کن جان، زیمانی خانی دل منقوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به تحولات هفته گذشته و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزان همراه، هفته سپری شده شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان سفر کرد که با استقبال گرم و مهمان نوازی دولت مردان و مردم تاجیکستان مواجه شد. ده ها کاربر اینترنتی در شرح مطلب های مربوط به سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان او را محبوب ترین پرزیدنت یک کشور خارجی در میان مردم تاجیک نام بردند. هرچند به گفته کارشناسان میرزیایف در خود ازبکستان با آن حد چهره محبوب نیست، ولی بیشتری کاربران تاجیک او را برای آن توصیف کردند که پس از به قدرت رسیدن روابط تقریبا سردی دو کشور را دوباره خوب کرد. شوکت میرزیایف روز 10 ایون به تاجیکستان سفر رسمی انجام داد. در دومین روز سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان و به همراه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد از چند مرکز صنعتی و تولیدی، باغ مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و سد نیروگاه برقیابی قیراقوم بازدید و با روشنفکران و فرهنگیان این منطقه دیدار کرد. آنان در دیدار با روشنفکران و فرهنگیان ولایت سوغد با اشاره به دوستی دیرینه مردمان دو کشور بر ضرورت حفظ روابط همه‌جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همتای خود را با زبان ازبکی پیشواز گرفت و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان نیز سری قول پارساله خود استاد و چند جمله با زبان تاجیکی در جلسه صحبت کرد که این صحبت ها را منظورتان میگردانیم.
السلام علیکم عزیز دوستان، محترم امام علی شریف، دوستان عزیز، از نام مردم ازبکستان با شما شهروندان عزیزان تاجیکستان از صدق دل ما سلام و گرم و شجان. رحمت.
محترم شوکت میروانیچ، خوش کلیپسیز عزیز دوستلار. دوستان و میهمانان عزیز خوش آمدید. شما را با کمال صمیمیت به قصر ارباب در ولایت سوات خیر مقدم میگویم. امروز بر حق ما شاهد رویداد تاریخی هستیم. در تاریخ معاصر مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان باری اول است که رابر دولتی به ما همسایه برادر ازبکستان و شهر خجند باستانی تشریف آورد. قابل ذکر است که سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان برادر من و کشور ما در عرفه 30 سالگی صاحب استقلالی دولت های ما صورت میگیرد. با استفاده از فرصت مناسب در شخصیت شما برادر عزیز شوکت میرمانویچ گرامی تمام مردم شریف ازبکستان برادر را با این جشن تاریخی صدقاً مبارکباد میگویم.
مطلوبه میرزا یونس پروفسور دانشگاه دولتی خوجند در صحبت در حضور رئیسان جمهوری دو کشور در خوجند از گسترش مناسبات تاجیکستان و ازبکستان استقبال کرده گفت:
السلام علیکم پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، السلام علیکم مهمان عالی قدر کشور ما پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرمانویچ. من دکتر علمای فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورف مطلوبه میرزا یونس هستم. واقعا جای افتخار است که ملاقات امروزه در شاه قصر نازنین ارباب در عرفه جشن 30 سالگی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد و مطمئن هستیم که این ملاقات مهر درخشان بر پیمان نامه های صلح و دوستی، برادری، همکاری، پیوندهای معنوی دو ملت دلپیوند خواهد گذاشت. قصر تاریخی ارباب برای اهل تاجیکستان از آن سبب عزیز و معتبر است که جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور مملکت ما را به عرصه سیاست آورد. پیشوای ملت از نخستین روزهای زمامداری کشور برای اهل وطن یک راه منور، یک راه درخشان را القا نمودند. راه دوستی و همکاری، راه همگرایی و وصل و وحدت ملت ها. و اینک 30 سال است که همین راه را افروزگاری میکنند. تاجیکستان همیشه میخواست و میخواهد دست به دست همسایگان به آینده رود. در این میانه ازبکستان برای ما همسایه عادی نیست. ازبکستان هم همسایه است، هم دوست، هم خیش و هم پیوند. برای همین در نزد ما مقام و مرتبه و منزلت مخصوص دارد. به شرافت خدمت های ماندگار شما سروران محبوب دو کشور تمام مانعه هایی که بین خلق های ما وجود داشتند برطرف گردیدند. دروازه های بسته دیگر باره برای هم باز شدند. خیشان و پیوندان به استقبال یکدیگر شتافتند. و این نکته هم مهم است که در دوام همین 2-3 سال آخر رابطه های اقتصادی دو کشور آنچنان به سرعت پیش رفتند که مثلش را ندیده ایم. همین گونه همکاری ها را در ساحه معارف، در ساحه علم هم میبینیم. در ولایت سوات مثلا زیاد از 5000 نفر دانشجویان از منطقه های گوناگون ازبکستان تحصیل میکنند. همچنین در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابا جان غفورف فاکولتیت فیلولوژی ازبک فعالیت دارد. این همکاری ها تا رفت رواج میگیرند و این همه به شرافت استقلال کشور، این همه به شرافت خدمت های بی‌دریغ شما سروران بزرگ دو ملت هستند. ما به این دستاورد ها افتخار داریم و به خدمت های شما عرض می گذاریم و از نام شاعر گفتنی هستیم که خوشا همسایه که خیش جان است، چنین خیشی زیبالا ارمغان است. اگر تاجیک سخن گوید و ازبک، محبت در میانه ترجمان است. زهی امام علی رحمان ملت که شوکت میرزیا را همقران است.
نوروزه نمیرا و ساکنی ناحیه دوشتش تاجیکستان نیز در حضور دو رئیس جمهور با دو زبان تاجیکی و ازبکی به قرائت شعر و توصیف آنان پرداخته اظهار داشت.